الكلام يقع في قاعدة التفسير والتأويل. هاتان القاعدتان تندرجان في المسائل الأصولية بلحاظ حجيتهما في مقام استنباط الأحكام من الآيات، لكن حجية قاعدة التفسير تكون على القاعدة بلحاظ استنادها إلى الدلالات اللفظية، إلى القواعد اللفظية من نفس الآية، لكن التأويل وإن يمكن استناده إلى الآية ويقال الآية تقول كذا، لكن لا بدلالة لفظ نفس الآية بل بدلالة الخبر والرواية، الدال على المعنى المراد. والفرق بين التأويل والتفسير في ماهيتهما أن التفسير تبيين مدلول الآية بطريق القواعد اللفظية والدلالة اللفظية، دلالة لفظ الآية، لكن التأويل تبيين المعنى لا بطريق دلالة لفظ الآیه بل به معونت دلالت خبر الدال على المعنى المراد من الآیه. ثم قد يقال ان التفسير اعم من الآیه، اعم من التأویل. هذا تارتن يلحب في اصطلاح الروايات واخرى في اصطلاح المفسرين. في اصطلاح المفسرين التفسير اعم من التعبير، ولكن في اصطلاح الروايات بين التفسير والتعبير فرق ياتي بيان. تفسير مطلب این که در این ختام بحث از قواعد لفظیه در این دور ما دو سه قاعده مهم تفسیری رو اضافه کردیم، به لحاظ اینکه فقها خب کثیراً در فتاوا به آیات استناد میکنن، آیات احکام قرآن مجید اقلش 500 آیه هست، لکن بعضی بیشتر نقل کردن. علی حالن به آیات در بسیاری از مسائل و فروع و ابواب فقهی استدلال میشد و استدلال به آیات در حقیقت همون استنباط مراد شارع از آیات شریفه. قواعدی رو در باب استنباط از آیات اعمال شده است و میشد، این جمله همین قاعده تفسیر و تعبیل هست. گاهی در آیهی خود آیه، لفظ آیه دلالت بر معنایی ندارد که اون خبری که در باره اون روایت وارد شده یک معنایی رو دلالت دارد که میگد مراد آیه هست، روایت که در زیبون آیه اومده، که خود آیه به دلالت لفظی دلالت ندارد به اون معنا. اینجا ما باید تعبد بکنیم اگر اون خبر سندش صحیح باشد و همون معنایی که به عنوان تعبیل گفته میشد. مثلا در همین آیه شریفه بلا جناح علیکم ان تقصرو، اینجا از قبیل تعویل هست، به خاطر اینکه لا جناحه به حسب دلالت لفظی دلالت بر جواز قصر در حال سفر دارد، یعنی نماز قصر. لا جناح علیکم ان تقصروا یعنی لا بأسه، یعنی یجوز. اگر آیه نبود، روایتی بود که هست فراوان تعبیر لا جناح لا بأسه در روایات، خب اونجا فقها همه این لفظ رو دال بر جواز میدونن. همه اهل لغت، همه کسانی که به الفاظ عربی آشنا هستند و اهل فن هستند، این تعبیر لا جناحه و لا بأسه رو این رو وضعاً دال بر جواز میدونن. ولی خب روایت وارد شده، روایت صحیح در تفسیر این آیه شریفه که حضرت فرمود اینجا مقصود وجوب هست. خب این در حقیقت خود آیه شریفه هیچ دلالت لفظی ندارد بر این وجوب، و دلالتش جواز نماز قصر هست، ولی امام علیه السلام این رو تفسیر به وجوب کرده. در حقیقت این رو همون تعبیل هست، به خاطر اینکه فرق بین تعبیل و تفسیر این است که تفسیر از اون اجمال و خفاء آیه پرده بر می دارد، فسر با سین یعنی این که پرده برداشت، زن مسفره یعنی زنی که صورتش نقاب نیست، اسفرت المرأة وجهها به این نقاب رو از صورت برداشت. و تفسیر البته اینجا فسره هست، فسره رو گفتن همون به معنای در اصل سفره هست، افسحه هست یعنی پرده برداشتن، معناش در حقیقت همونه. خلاصه تفسیر به معنای کشف القناع همونجور که شیخ انصاری گفته، به معنای افساح یعنی تبیین، ایضاح، روشن کردن. این معنای تفسیره، یعنی خود لفظ دلالت دارد، منتهی دلالتش روشن نیست به خاطر احتمالاتی که درش هست، نه اینکه متشابه هم نیست. بالاخره در حد همین ظواهری که شما الان میبینید به ظواهر آیات فقها استدلال میکنن، در خود این ظواهر خب اختلاف زیاده. مثلا فقیهی آیه‌ای رو به یک معنا استظهار بکند و اون استدلال بکند، فقیه دیگه همون آیه رو استدلال میکند به یک معنای دیگری. یعنی در این ظواهر، آیات ظاهره در ظهورش هم اختلاف هست کثیرن، و لذا شما در تفسیر مجموع البیان، تفسیر تبیان شیخ طوسی و تفاسیر قبل و بعد این تفاسیر، کتابی که نوشته میشه اون تفسیر قرآن، تفسیر عام از معانی هست که غالبا معانی هست که خود لفظ دلالت دارد، یعنی اصلا به دلالت لفظ یه لفظ دلالت دارد، اغلب موارد اینجوره. و در اصطلاح روایات هم همینه، چون تفسیر به معنای تبیین و توضیح و ایضاح اون معنای آیه هست از طریق دلالت لفظی. تعویل چی؟ تعویل که همونجور که از اسمش پیداست به معنای او رجوع به باب تفعیل برده میشد، یعنی ارجاع، یعنی این لفظ را ارجاع دادن به اون معنای مقصود. همین که گفته ارجاع یعنی این که خود لفظ آیه این دلالت رو کنه ندارد، باید ارجاع داد این رو به اون معنای مقصود اصلی. که خلاصت الکلام این است که در این بحث مفصل در قواعد فقهی و قواعد تفسیری بیان کردیم، حاصل کلام این است که تعویل عبارت است از تبیین معنای مراد آیات قرآن از غیر طریق دلالت لفظیه. این تعبیر تفسیر چی؟ تفسیر همون تبیین معنای مراد است از طریق دلالت لفظیه. هر دو حجتن، بعد هر دو حجتن، از این جهت شدن قواعد اصولی، چون قاعده ای هستن حجت بر احکام شرعی در آیات احکام، هم تعلیل هم تفسیر. منتهی تفسیر حجتی است، این حجیتش مستند به لفظ آیه هست، به دلالت لفظ آیه هست که آیه تفسیر میکنیم. الان شما نگاه بکنید مثلا در آیات الاحکام که مقدس اردبیلی نوشته و یا اون کاظمی نوشته و یا قطب دین راوندی فقه القرآن نوشته که همون آیات الاحکام هست، و یا اینکه مجمع البیان تبیان در مواردی که آیات رو که آیات احکام هست تفسیر میکنن، همه اینها به طریق همون دلالت لفظ خود آیه هست. منتها بعضی میگه این لفظ این آیه به این قرینه و اون قرینه و این لفظ و اون قرینه دلالت بر این معنا دارد، یکی دیگه نه به قرینه به قرآن دیگری در آیه منسوب میکند به وجوه دیگری که میخواد بگوید این لفظ دلالت به این معنا ندارد به معنا دیگه دارد. خلاصه این که این اختلاف تفاسیر که میشد در آیات شریفه 90% اینها اختلاف در برداشت از آیات است از طریق همون دلالت چی آقا؟ لفظی. اینا تفسیره. پس تفسیر حجته. چرا حجته؟ چون چیزی نیست جز عبارت از استنباط معنای مراد از آیات از طریق دلالت چی آقا؟ لفظی. از طریق دلالت لفظی. پس تفسیر حجته. از این حیث است که این شده جزء حجج. نه اینکه حجج، استدلال به حجج. تفسیر یعنی استدلال به حجج. به عبارت دیگر شما بفرمایید که پرده برداشتن و کشف القناع از آیات و تبیین و توضیح معنای مراد از آیات، استنباط معنای مراد از آیات قرآن از طریق دلالت لفظیه. خب این باید حجت باشد دیگه، روشن که حجته، علل قاعده حجته. اما تعویل چی؟ تعویل اینیست که این معنایی که از آیه استنباط میکنیم به دلالت خود لفظ آیه نیست، بلکه لفظ آیه رو بر میگردانیم، ارجاع میدیم. تعویل اصلا در لغت معنی ارجاست، ارجاع میدیم به یک معنایی که روایت دلالت دارد. روایت در ذیل آیه اومده، حضرت فرمود قوله تعالی فلان یعنی فلان و فلان و فلان، که این معنایی که حضرت میفرماد خود لفظ آیه دلالت ندارد. مثلا دادم خدمت شما در خود آیات احکام دیگه، همین لا جناح علیکم ان تقصروا دیگه، و هیچ دلالتی بر وجوب ندارد، ولی حضرت فرمود اینجا مقصود چی است آقا؟ وجوبه. خب این تعویله، یعنی برگرداندن جواز که ظاهر آیه هست به چی آقا؟ به وجوب که معنای مقصوده اصلیه. بله، هر دو حجتن، منتهاش در واقع حجیت تعویل تعبد به نفس، استدلال به دلالت لفظی آیه بله نیست، تعبد به نفسی است که خب نفس اینجا چون در مقام بیان مراد از آیه اومده حجته. چرا حجته؟ چون مناقض قرآن نیست. فرض این است که این آیه دلالت بر خلاف اونم ندارد، مثلا همون آیه لا جناحه معارض نیست، منافات ندارد، جواز بالمعنی العام هم با وجوب سازگاره، گفتن دیگه، هم با استحباب هم با اباحه، یعنی ملائم هست، میتونه ملائم باشه، میتونه موافق باشه. اختلاف تضاد یا تناقض بین وجوب و جواز بالمعنی العام که لا جناح باشه چی آقا؟ نیست. آیه نگفت مباحون، لا جناه، لا جناه افاده جواز بالمعنی اهم میکنه. خب این در حجیت این دو هست. حالا در روایات تعریفی که از روایات استفاده میشه برای تعبیر اینه که تعبیر به سه قسم تقسیم میشه. گاهی تعبیر بیان مصادیق هست، یه مصادیقی که خود آیه دلالت ندارد. مثلا فرض کنید شما آیه شریفه ای که میفرماید که قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یعتیکم به ماء معین، که در روایت دارد که اینجا مقصود امام زمان هست، انقاب امام زمانکم فمن یعتیکم به امامکم، اگر امام زمان شما غائب بشد چه کسی قدرت دارد که او را از پس پرده غیبت بیرون بیارد. بعد توجیه کردن، گفتن که همونجور که آب مایه حیاته، خب امام مایه حیاته، اون مایه حیات جسمی هست، این امام علیه السلام مایه حیات معنوی هست الی آخر. و هرچی هم توجیه بکنن یا نکنن، این آب معنی موزون لیش ربطی به امام معصوم چی آقا نداره، آیه هیچ دلالتی نداره، دلالت نداره. البته نمیخوام بگیم تضاد داره، تضاد نداره هرگز، منتها دلالت نداره برای این معنایی که روایت گفته، این تعبیر. و همچنین موارد دیگری که فراوان هست. یک معنای دیگر تعبیر این است که اصلا اون معنا و مفهومی رو که حضرت میفرماد برای این آیه شریفه، خود اون معنا، نه مصداق، خود معنا که همون مثالی که الان زده بودم، اون معنای وجوب ربطی به مصداق ندارد. معنای وجوب، لفظ جواز، لفظ لا جناهه، این دلالت ندارد، خارج از مدلول آیه شریف هست این معنا. پس گاهی معنای مخالف هست، گاهی هم مصداقی که تعیین می‌کند اون مصداق اصلا ربطی ندارد به مدلول آیه. خصوصیتی که در تعبیر و تفسیر هست، در روایات به اصطلاح بعضی از روایات فهمیده میشد که تفسیر عام از تعبیر، تفسیر عام از تعبیر هست. من جمله از این روایات اینه که در این جلد سوم از این قواعد تفسیری آوردیم، این است که جابر بن یزید قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر، تفسیر رو از حضرت سؤال کردم. خب پس سؤال تفسیر، فعجابنی، جواب داد مرا، یعنی آیه رو پرسیدم تفسیرش چی، حضرت جواب داد. ثم سألته عنه ثانیتن فعجابنی به جواب آخر، دوباره سوال کردم، حضرت یه جواب دیگری دادن. خب دو تا جواب، یعنی معنای اول گفتن، معنای دوم غیر از معنای اول بوده، دو تا معنای متفاوت. فقلت من گفتم به حضرت که کنت عجبتنی فی هذه المسئله به جواب غیر هذا، قبلا از سوال کردن جواب دیگری دادی، دومین بار جواب دیگری دادی. فقال یا جابر، حضرت فرمود که جابر ان للقرآن بطنا و ظهرا و له ظهر، قرآن بطن دارد و ظهر دارد، یعنی باطنی دارد، یه ظاهری دارد، و للظهر ظهر، برای ظاهر هم باز یک ظهوری هست، یعنی خود ظهور هم مراتبی دارد. یا جابر و لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر قرآن، عقل انسان در تفسیر قرآن خیلی با تفسیر قرآن فاصله دارد، عقل بتونه تشخیص بده که مراد آیه چیست، عقل راهی ندارد برای این عقلیه بخواییم ما مراد آیات رو بفهمیم، چنین چیزی نمیشه و دورترین راه است به رسیدن مقصود آیات قرآن. این آیه یکون اول ها فی شیء آخر ها فی شیء واقع کلام متصل متصرف علی وجوه، خلاص آیه این اولش یه چیز میخواد بگه، زیر چیز دیگه میخواد بگه. غلط این است که با این که حضرت دو تا جواب داده که اصلا دومی با اولی نمیخونده، هر دو رو در این روایت مصداق تفسیر دونسته، چون دارد راوی میگه که من از تفسیر سوال کردم، امام دو جور جواب داده، دو تا معنای مختلف که برای من شبهه شده، یا اون باید باشد یا اون، نمیشد با هم دیگه باشد. خب تفسیر پس اطلاق شده بر معانی که معنایی که کعنه با تعبیر هم سازگاری دارد، ظاهرا معنای دومی که معنای آخر بود برای اون سائل غریب و عجیب جلوه داده، لابد این با لفظ آیه که اون معنای اول بود سازگاری نداشته دیگه، خلاصه اطلاق شده. مخصوصا اینکه حضرت فرمود ان للقران بطنا، یعنی من بطن رو برای تو گفتم. خب شامل این صحبتی که حضرت فرمود که این قرآن بطن دارد، در جواب این سائل که میگه ای ابن رسول الله من معنای اولی که سوال کردم تو یه بار یه جور جواب دادی، بعدن یه جور دیگه، از اون قرآن بطن دارد، یعنی اونی که بار دیگه گفتم این چی از آقا بطن قرآنه. ظاهر کلام حضرت این میشه دیگه در مقام پاسخ به چنین سوالی، در حقیقت حضرت تفسیر رو به یعنی قرآن رو به بطنش معنا کرده دیگه، اینجور میشه دیگه، قرآن رو به بطنش معنا کرده. لفظ تفسیر الان به بطن اطلاق شده، بطنمون تعبیره. یا اون روایتی که خبر زراره هست، تفسیر القرآن علی سبعه اوجه و منها ما کان و منها ما لم یکن بعد و تعریفه الائمه، قرآن تفسیرش بر هفت وجهه و ائمه میشناسن، بعضی ها تعقل پیدا کرده، بعضی هم تعقل پیدا نکرده، فقط امام میشناسه. اونی که امام فقط میشناسه و هنوز تعقل پیدا نکرده، اون در روایات دیگه به چنین چیزی تعبیر گفته شده، مثلا عبارت تعبیر گفته شده به این، مثلا در صحیحه فضیل، این صحیحه روایت صحیحه، برد سأل تو ابا جعفرین انها به روایه ما من القرآن آیتون الا و لحاظ بحران و بطنون، دیده سوال کردم که معنای این حرف چیه؟ قال علیه السلام زهر و بطنه، بعد زهر و تنزیل و بطنه تعویل، بطنش تعویلشه، من هم آقد مزا و من هم ما لم یکن، ما لم یکن، اونی که هنوز تحقیق پیدا نکرده، این همونیست که در اون روایت قبلی بهش تفسیر اطلاق شده، تفسیر القرآن علی سبعه احجم اوجب من هما کان و من هما لم یکن بعدو، بهش تفسیر اطلاق شده در اون روایت قبلی، همین جا الان بهش تعویل اطلاق شده و بطنه تعویله و من هو از این تعویل ما قد مزا و من هما لم یکن، توجه فرمودی؟ نیامده. یا در موثقه اسحاق ابن عمار دارد سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان للقرآن تعویلا، حضرت فرمود ان للقرآن تعویلا، قرآن تعویلی دارد که فمنه ما قد جاء و منه ما لم یجه، نیامده. فإذا وقع تعویل في زمان امام من الائمه عرفه امام ذلك الزمان، وقتی که تعویل قرآن تحقق پیدا کرد در زمان هر امامی، امام زمان من الائمه دارد، این مقصود امام معصومه و علما نمیگن امام من الائمه، توجه دارید که وقتی که در زمانی تحقق پیدا کرد امام اون زمان تعویل چی آقا میشناسه. و چی نتیجه میگیریم از این روایات؟ از این که تعویل اولا چیزیست که فقط امام زمان میشناسه میفهمه، و ثانیا تعویل مصادیق خارجیست که خارج از مدلول لفظی آیه هست، چون اگر داخل در مدلول لفظی آیه بود آیا صحیح بود که بگیم فقط امام زمان میشناسه؟ اگر چنانچه تعبیر که همون مصادیق خارجی است که بعداً تحقق پیدا می‌کند، اگر داخل در مدلول لفظ آیه بود آیه صحیح است که بگیم که فقط امام زمان می‌شناسه؟ نیست دیگه، توجه فرمودید. مثلا فرض کنید که یک کبرای کلی هست، آیه شریفه خبر میده که هرگاه اگر چنانچه قومی اینها معصیت بکنن خدای تعالی رو، اون جماعت بر سر اهل اون قوم خدای تعالی بلا نازل بکنه. حالا در زمان ما فرض کنید در یک جایی بلا اومده، توجه فرمودید، و اهل اون قوم هم اهل معصیت هم بشناسیم، خب طبعا میتونه مشتاق اون آیه باشه، این دیگه نیاز به این که امام معصوم فقط این رو میشناسه میدونه نیست، چون آیه دلالت داره یا روایت اومد دلالت کرده، توجه فرمودی؟ و یا سایر کلیات کبریات آیات شریف فراوان به نحو کبرای کلی میگن، خب مصداقش در زمانهای مختلف تا یوم قیامت تحقق پیدا میکنه، مصادیق داخل در مدلول این آیه میشن. اینجا دیگه اگر این مصداق رو آیه شریف دلالت داشت به نحو کبرای کلی و این مصداق داخل در کبرا بود، این دیگه اختصاص نداره فهمش به امام، که اختصاص میتونه داشته باشه نه دیگه، همه میفهمن این رو اگر طریق دلالت لفظی باشه. این که فرمود فقط امام میفهمه، بنده که لفظ آیه به اون دلالت چی آقا نداره، از طریق دلالت لفظی لفظ آیه به اونی که تعبیر حضرت فرمود تحقق پیدا بکنه فقط امام زمان میشناسه، معلومه که لفظ آیه به اون دلالت چی آقا نداره، فقط امام هست که میدونه مراد اون آیه چیه و این از مصادیق اون معنای مراد آیه هست و الا اختصاص معنا نمیداشت. این روایات دلالت دارد که اون دو تا روایت اول که تفسیر پس اهم شد از تعبیر، منتها کدوم تعبیر؟ تعبیری که به معنای تحقق بعض مصادیق باشد، که اون مصادیق از آیات اون آیه فهمیده نمیشن، دلالت بر اون مصداق نمیتونن داشته باشن، یعنی بقایای خارجی. اما اون تعبیری که اصلا اصل معنا معنای دیگری باشد، این رو این دو روایت نگفتن که تفسیره. چرا؟ به خاطر اینکه این که منهما مذا و منهما لم یأته، معلومه که این نظر به چی داره؟ فقط مصداق دارد. فاذا وقع فی زمان امامن، نظر به چی داره؟ مصداق داره. تعبیر دو قسمه، یکی عبارت است از بیان مصادیقی از آیه که این آیه دلالت بر اون مصداق ندارد، واقعی خارجی که مختص به زمان هست، در زمانهای مختلف ایجاد میشد، که فرمود وقتی که در زمان واقع میشه امام زمان اون وقت میشناسه اون رو، یه من تعبیر. یه تعبیر دیگه هست که خود معنا اصلا اون معنایی رو که برای آیه حضرت میفرماد، اون معنا اصلا یه معنایی است که آیه به اون معنا دلالت ندارد، مثل همون تفسیر جواز به وجود، توجه فرمودی؟ این روایت میگه اون تفسیری که از اون تعبیری که از قبیل بیان بعضی مصادیقی باشد که اون مصادیق آیه بهش دلالت ندارد و امام اون رو بیان میکند، این بهش تفسیر هم گفته میشه. در مجموع میخوام بگیم که از روایت اینطور استفاده میشه، تعبیر به دو قسمه، یک قسمش را تفسیر اطلاق کرده روایات، ولی اون دو تا روایت اول ضعیفه، اما علی القاعده هم میشد ما بگیم که تفسیره. اون یک قسم کدومه؟ اون تعبیر به اصطلاح مصادیقی است که خود آیه میتونه دلالت داشته باشد، چون این عبارت امام علیه السلام که من هم ما کان و من هم ما لم یکن در روایات مختلف اومده. در بعضی روایت دارد که وقتی که امام زمان هر وقت بیاد اون تعبیر رو میشناسه، اما در بسیاری از روایات مثل صحیح فضیل و روایت دیگه دیگه این قید نیامده که امام زمان هر وقت اون تعبیر رو میشناسه. لذا در روایت صحیحه دیگرم بدون این که اسم امام زمان رو ببرد میفرماد که تعبیر بخشش در زمانهای گذشته واقع شده، بخشش هم تا یوم قیامت تعقب پیدا میکنه. این اعم میتونه باشه، همون مصادیقی رو که ما به عنوان مصداق اون کبرای کلی که آیه دلالت کرد میدونیم. این کبرای کلی که آیه دلالت کرده الان که ما در این زمان الان هستیم، خب بسیاری از این مصادیقش تا به حال تعقب پیدا کرده، خب این کبرای کلی تا قیام قیامت همینطور مصادیق بعدیش در طول عمود زمان چی میشه آقا؟ اتفاق میفته. این میتونه داخل مدلول آیه هم باشد و این میتونه باز خارج از مدلول آیه هم باشد. این عنوان منهما مضا و منهما لم یأتی، منهما کان و منهما لم یکن، این عنوان، این عنوان اهمه از این که آیه دلالت داشته باشد یا چی آقا نداشته باشد. هر دو رو تعبیر روایات اطلاق کرده. خب اونی که دلالت نداره آیه به اون کدوم دلالت کرده؟ اونی که گفته که عرف امام زمانه او، امام زمانه فقط میشناسه، چون او اگه آیه دلالت میکرد اختصاص به امام زمان علیه السلام چی آقا نداشته. اما اون روایات دیگه هم به هم تفسیر کرده به مطلق ما لم یکن بعد و منها ما کان، اون شامل میشد حتی اون مصادیقی رو که داخلی در کبرا آیه هست، آیه هم دلالت دارد بر اون کبرا. خب طبعا هر آیه قرآنی که بر هر کبرای کلی به طبیعی معنای دلالت کرده، این مصادیقش در طول عمود زمان ایجاد میشن، بسیاریش گذشت، بسیاری هم بعدم چی آقا خواهد پیدا شد. پس تعبیر به معنای مصادیق عام شد، بخشی منطبق است بر تفسیر. اون چه بخشیه؟ اون مصادیقی که داخل در مدلول آیه میشن، از مصادیق همون کبرایی هستن که لفظ آیه بر اون دلالت چی آقا کرد، و بخشی از اون مصادیق خارج از مدلول آیه هم. اون کدومه؟ اونی که همین مبسقه اسحاق بن عمار بود یا اون روایت دیگری که وقتی که امام زمانش بیاد، اون وقت بیاد همون امام زمان اون وقت اون تعبیر رو میشناسه. انا قاتلت على التنزيل و علیون سیقاتل على التعبیر، چون حضرت امیرالمومنین تعبیر بعضی از آیات رو میشناخت و بر اساس اون شناختش قتال میکرد، میجنگید. اون تعبیری بود که فقط رسول خدا از اسرار بود به امیرالمومنین چی آقا شناسان، اما دیگران نمیتونستن از این آیه استفاده بکنن، اونی که امیرالمومنین استفاده میکرد. اینم قسم دوم از تعبیر به معنای مصداق هست که فقط امام زمان میشناسه، امام هر وقت معنای کلی. و از مدلول لفظ آیه هم چی هست آقا؟ خارج. پس تعبیر ابتداعا به دو معناست، یک به معنای مصداق، بیان مصداق، دو به معنای تبیین آیه به معنایی که اون معنا از مدلول آیه چی هست آقا خارج. این قسمی که معنای بیان مصداق هست، این خودش دو قسمه، یه مصداقی که مصادیقی که آیه دلالت دارد، یه مصادیقی هم که آیه اصلا دلالت چی آقا ندارد. هر دو قسمش رو در روایات تعبیر اطلاق شده، مجموعا سه قسم میشه: تعبیر تبیین آیه به معنا، تفسیر آیه به معنایی که آیه دلالت ندارد، این معنایی از تعبیر دیگه با تفسیر قابل انطباق نیست، به خاطر اینکه تفسیر بیان شد که اون نیست که لفظ دلالت داشته باشد، همونجور که در معنای تفسیر گفتن که لفظ دلالت دارد، منتهی اون مدلول لفظ معانی مختلفی هن. در مجال بیان تفسیر به همین معنا کرده، البرهان زرکشی همینطور، علمای تفسیر علوم قرآن همینطور، و تفسیر به معنای پرده برداشتن و کشف القناعت به لحاظ اینکه آیه دلالت دارد بر عدت معانی، یکی از این معانی رو مفسر ترجیح میدهد و قرائن میگه این باید ظاهر آیه باشد، او مفسر دیگه میگه نه معنای دیگر رو ترجیح میدهد، لیکن هر دو معنا رو لفظ آیه دلالت چی آقا داره. که عرض کردیم 90% از موارد آیاتی که تفسیر مجال بیان و تبیان تفسیر میکنن تحت عنوان التفسیر، التفسیر کتاب تفسیر، از این قبیله که آیه دلالت دارن. تفسیر پس در دلالت لفظ دارن، اما اون معنایی که اصلا لفظ آیه هیچ دلالت ندارد، که مثال زدیم به دو مثال، مثل این اصبح ما اکم غورا یا مثل همون لا جناح علیکم ان تقصرو، اون قطعا نمیتوند به معنای تفسیر باشد در اصطلاح، اون به معنای چی هست آقا؟ تعبیره. چرا تعبیره؟ چون برگرداندن لفظ آیه هست ارجاع لفظای اصل به یک معنایی کن، معنا این لفظایه به اون دلالت چی آقا نداره، که این معنا تعبیله. منتهاش این تعبیل به این قسم اول که یعنی تفسیر و تبیین آیه به معنایی که لفظایه بهش دلالت ندارد، این قسم از تعبیل دیگه با تفسیر اصطلاحی قابل تطبیق نیست، اون معنایی که کردیم بینشون دیگه. اما اون تعبیلی که از قبیل تبیین مصداقه چی؟ اون دو قسمه، یه قسمش با تفسیر قابل انطباقه، یه قسمش چی آقا؟ نیست. فتحصل که آقا تعبیل به سه قسمه، دو قسمش مربوط به بیان مصداق هست که یکی از این دو با تفسیر قابل انطباقه، یکی دیگه نیست. قسم اول که به معنای تبیین آیه به معناییست که اون معنا را آیه هیچ دلالت ندارد، اونجا دیگه مرز فارق بین تفسیر و تعبیره، اون دیگه تعبیر هست و تفسیر نیست، چون آیه هیچ دلالتی برای معنا چی آقا نداره، اون ممحض فقط تعبیره. بله، و تعبیر حجت، تفسیر حجت، هر دو حجتن بر آیات، هم احکام شرعی حجتن. حفظ کردم تا دیگه مثال زدن از احکام شرعی دیگه تعبیر حجته، منتها حجیت تفسیر علل قاعده هست، یعنی به استناد دلالت لفظ آیه هست بر اساس قواعد لفظیه، اما حجیت تعبیر به استناد دلالت لفظ آیه نیست، به استناد اون روایت است که اخبار داده از معنای مراد آیه، منتها به غیر طریق دلالت لفظیه، به عنوانی که حجت خدا و من یکون قول الحجه، او خبر داده از معنای مراد، ما باید بگیریم ولو اینکه خلاف ظاهر آیه هم باشد، حجت معذاره حجته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.